صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
دوستان عزیز، به دومین ساعت برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده ایم و برنامه را با گزارش و گفتگوهایی در ارتباط با ایران ادامه می‌دهیم. کنفرانسی راجع به سرمایه گذاری در ایران به مدت 2 روز در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دیروز و امروز در لندن برگزار شد. در این کنفرانس هیئت‌های بلندپایه‌ای از وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد، مخابرات و بانک مرکزی ایران به همراه کارشناسان و دانشگاهیان ایرانی شرکت داشتند. نمایندگان دولت انگلستان و بخش خصوصی بازرگانی از چند کشور اروپایی و همچنین از آمریکا نیز در این کنفرانس حاضر بودند. شهران طبری که در این کنفرانس شرکت داشت با 2 کارشناس مسائل بازرگانی گفتگو کرده است، با یزید مردوخی مشاور ارشد سازمان برنامه و بودجه ایران و پیتر هانس کیلباخ نماینده اتاق بازرگانی آمریکا در بروکسل. به این گفتگوها گوش میکنید.
پروفسور بایزید مردوخی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران در مقاله‌ای که با استقبال فراوانی در کنفرانس سرمایه‌گذاری در ایران روبرو شد، درباره جهانی شدن اقتصاد در منطقه‌ای که ایران نیز جزء آن است، به طور کلی و تأثیر آن بر ایران به طور اخص صحبت کرد. در گفتگویی که در فاصله تنفس کنفرانس با ایشان داشتم، در این باره گفتند:
برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران شرایط رو و چارچوب‌ها رو آماده می‌کنه برای اینکه اقتصاد کشور بتونه در شرایط جهانی شدن اقتصادها توانایی داشته باشه مقابله بکنه با چالش هایی که روبروی اقتصاد ما قرار گرفته. و برنامه سوم دقیقا این پیشبینی ها رو کرده که اصلاحات لازم رو به عمل بیاره. این اصلاحات در برگیرنده اصلاحات ساختاری هست، در برگیرنده اصلاحات قانونی مقررات زدایی و اصلاح نظامات اداری به طور کلی، که من به عنوان کارشناس گمانم بر این هست که در صورتی که برنامه سوم توسعه کشور ما به درستی و به موقع به اجرا در بیاد، میتونه توانایی اقتصاد ما رو در مقابل با فرایند جهانی شدن بسیار بالا ببره و منافع جهانی شدن برای کشور ما به بار بیاره.
در ایران خیلی ها نسبت به جهانی شدن اقتصاد بدبین هستند. فکر میکنید این بدبینی به چه ترتیب میتونه تصحیح بشه؟
خب این بدبینی، بعضی از دلایلی که برای این بدبینی وجود داره واقعا دلایل درستی هست. این نگرانی وجود داره که جهانی شدن ما رو تبدیل بکنه به همان کشوری که در طول 100 سال اخیر بودیم، یعنی سوخت رسان اقتصاد جهانی. و در حالی که ما تصمیم گرفتیم که سوخت رسان اقتصاد جهانی نباشیم، بلکه یک شریک فعال جهان باشیم در زمینه‌های مختلف، همونطور که انرژی رو فراهم می‌کنیم برای جهان، همونطور هم هنر فراهم بکنیم، کالاهای صنعتی فراهم بکنیم و به طور کلی محصولات تلاش‌های مردممون رو در همه زمینه‌ها بتونیم به جهان عرضه بکنیم، همونطور که از جهان ما محصولات تلاش اقتصادهای مختلف رو در همه زمینه ها میخریم و وارد میکنیم.
ایران خیلی مایل هست که به TWO یا سازمان تجارت جهانی بپیونده، ولی موانعی بر سر اون راه هست. چقدر فکر میکنید که این موانع رو بتونه ایران نشون بده که آمادگی برطرف کردنش رو داره؟
برنامه سوم توسعه به طور کلی پیشبینی هایی که کرده دقیقا اون موانعی رو برمی‌داره که برای الحاق کشور ما به سازمان جهانی تجارت وجود داره. نه به این دلیل که ما برنامه سوم رو فقط برای این منظور طراحی کردیم، بلکه علل اصول پیشبینی‌های برنامه سوم و سیاست‌های برنامه سوم سیاست‌های عقلایی که ما رو، اقتصاد ما رو به اون سمتی می‌بره که توانایی اداره اقتصادمون رو به خوبی داشته باشیم و توانایی مشارکت با اقتصاد جهانی رو به درستی داشته باشیم. لذا من تصور میکنم برنامه سوم اگر به درستی به اجرا در بیاد، برای الحاق کشور ما به سازمان تجارت جهانی مشکل زیادی نخواهیم داشت.
در مورد تغییر قوانین سرمایه گذاری و تجارت خارجی، برنامه سوم چه تسهیلاتی ایجاد میکنه؟
در چارچوب برنامه سوم اقداماتی صورت گرفته، لوایحی تهیه شده که در حال حاضر در مراحل نهایی رو داره طی میکنه و یکی از این لوایح خیلی مهم لایحه‌ای است که سرمایه گذاری خارجی رو تنظیم میکنه و مقرراتی رو پیشبینی کرده برای سرمایه گذاری خارجی که همونطور که در این جلسه همکاران بحث کردن به نظر میرسه شرایط بسیار مناسبی هست برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مشکلات رو برطرف میکنه. این شرایط شامل این پیشبینی هست که سرمایه گذار خارجی بتونه سرمایهشو به سهولت وارد کشور بکنه، بتونه سرمایهشو به سهولت خارج بکنه از کشور، بتونه سود حاصل از فعالیتشو در ایران به سهولت خارج بکنه بدون اینکه متضرر بشه و همچنین اصلاح و بهبود قوانین مالیاتی ناظر به سرمایه گذاری و فعالیت‌های تولیدی در ایران است که ما تصور میکنیم که انگیزه های بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی فراهم بکنه.
یک سال آخر، فکر میکنید این کنفرانس کمک بکنه به اینکه ایران روابط تجاریش رو با آمریکا توسعه بده؟
این کنفرانس هدفش عمدتاً تشریح فضا و شرایط جدید اقتصادی کشور ما هست برای کمپانی هایی که در این اجلاس شرکت کرده بودند و طبیعی هست که این شرایط وقتی که تشریح شد برای کمپانی ها ما انتظار داریم که استقبال قابل توجهی صورت بگیره از سرمایه گذاری خارجی در ایران و رابطه با اقتصاد امریکا بستگی به عملکرد خود امریکاییان خواهد داشت در مورد شرایط فراهم شده کشور ما برای سرمایه گذاری خارجی. ما الان محدودیتی نداریم.
یکی از کسانی که در کنفرانس سرمایه گذاری در ایران صحبت کرد پیتر هانس کیلباخ، نماینده اتاق بازرگانی ایالات متحده آمریکا در اروپا بود. از او میپرسم، همانطور که در این کنفرانس شنیدیم، کارشناسان و نمایندگان دولت ایران برای برقراری رابطه تجاری و بازرگانی با ایالات متحده آمریکا اعلان آمادگی میکنند. شما در این زمینه چه اقدامی کرده اید؟
Yes, the U.S. Chamber of Commerce, of course, headquartered in Washington, D.C. in the United States, has been in the last two or three years very active in helping to get rid of the unilateral sanctions. The U.S. Chamber and the companies in the United States of America would like to have free trade. And
اتاق بازرگانی ایالات متحده آمریکا که مقر آن در واشنگتن است، طی دو سه سال گذشته تمام تلاش خود را به کار برده تا تحریم‌های یک جانبه علیه ایران را لغو کند. اتاق بازرگانی آمریکا و سایر شرکت‌های تجاری ایالات متحده آمریکا خواهان برقراری تجارت آزاد با ایران هستند. ما تحریم‌های یک جانبه آمریکا را در برابر ایران سازنده نمی‌دانیم و معتقدیم این موضوع به توسعه تجارت کمک نمی‌کند و ما به شدت تلاش می‌کنیم که دولت و کنگره را متقاعد کنیم تا تحریم‌ها را بردارند. از پیتر هانس کیلباخ می‌پرسم، شما در صحبتتان گفتید که هیئت عالی‌رتبه‌ای از ایرانی‌ها را به مقر اتاق بازرگانی در واشنگتن که گفتید در مقابل کاخ سفید واقع است دعوت کرده اید تا درباره روابط بازرگانی بین دو کشور گفتگو کنید.
We have every year about 40 heads of state from all over the world coming to Washington to deliver speeches in the US chamber in front of 200-300 politicians but mainly business people all over the United States. We have discussions with delegations from Iran since about 2 years. And we would like to have an Iranian delegation as soon as possible to come to the United
States. ما هر سال پیش از 40 نفر از رؤسای دولت‌های مختلف را دعوت می‌کنیم تا به مقر ما در واشنگتن بیایند و در برابر جمعی مرکب از 200 الی 300 نفر از دولت مردان و صاحبان تجارت صحبت کنند. ما حدود 2 سال است که با نمایندگانی از طرف ایران در حال گفتگو هستیم و مایلیم هیئتی از مقامات ایران هر چه زودتر به ایالات متحده آمریکا بیایند و مسائل و نظرات مردم ایران را در حوزه تجارت و بازرگانی مطرح کنند.
گفتگوهای شهران طبری را شنیدید با بایزید مردوخی، مشاور ارشد سازمان برنامه و بودجه ایران، و پیتر هانس کیلباخ، نماینده اتاق بازرگانی آمریکا در بروکسل، راجع به کنفرانس سرمایه‌گذاری در ایران که در لندن تشکیل شده بود. و ما در این فرصت نگاهی داشته باشیم به بخشی از ساعت سوم امروز.
گزارش لس آنجلس امروز در ساعت سوم. بخش اول، گفتگو با حسن شهباز، روزنامه‌نگار و سردبیر فصلنامه رهاورد.
فصلنامه رهاورد که اکنون در 400 صفحه با تیراژی نزدیک به 3000 نسخه هر سه ماه یک بار چاپ می‌شود، فصل‌های گوناگونی دارد که در مجموع آینه شفافی را
من برای هم سردبیر بودم، هم ناشر بودم، هم نویسنده بودم، هم مأمور پست بودم، هم مأمور چاپ بودم.
در بخش دوم از گزارش لس آنجلس با آقای شهرام میرجلالی گفتگو می کنیم که نوازنده و سازنده زبردست تار در ایران است و با چم و خم کار از هر دو سو آشناست.
من به خاطر اینکه پدرم هم کار سازسازی میکرد و خودشم یه مقدار نوازندگی میکرد، اکثر سازا رو میزد، یک نوازنده بداه نواز بعد خیلی مسلط به سازش باشه، کارش بسیار سخت.
گزارش لس آنجلس. همین برنامه امروز در ساعت سوم.
حال بپردازیم به مطالبی درباره پیامدهای عملیات تروریستی در آمریکا و رویدادهای افغانستان. در فردای عملیات انتحاری تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن، در شماری از کشورهای اسلامی و عربی این تصور یا شایعه به وجود آمد که این عملیات بی سابقه تروریستی توسط اسرائیل و سازمانهای اطلاعاتی این کشور انجام گرفته است. درباره اینکه چرا و چگونه این شایعه پدید آمد و ریشه دواند، کامران قرداغی از بخش عراقی رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، با یک صاحب نظر عرب گفتگو کرده است. برگردان این گفتگو و چکیده از آن علیرضا طاهری.
حازم ساقی سرمقاله نویس روزنامه عربی زبان الحیات چاپ لندن است. او تاکنون چندین کتاب درباره زندگی سیاسی و روشنفکری در خاورمیانه نوشته است. همکار ما کامران القرداغی از حازم ساقی می‌پرسد چرا بسیاری از مردم در جهان عرب در برابر شایعاتی که حکایت از مداخله اسرائیل در حمله‌های مرگبار 11 سپتامبر گذشته به آمریکا دارد آسیب پذیرند. حازم ساقی سرمقاله نویس الحیات می‌گوید:
يا سيدي في الايام الطبيعيه والعاديه هناك لدى العرب
حتی در زمانهای عادی هم عربها در برابر تئوری‌های توطئه دچار ضعف شدیدند. متاسفانه دلیلش این است که عربها دنیایی را که در آن زندگی می‌کنند نمی‌فهمند. به همین دلیل رفتار آنها بر مبانی غیر سیاسی نیست. عربها هیچ شناختی از امور سیاسی واقعی ندارند و به قضایای واقعی در جهان ما نمی پردازند. همه اینها سبب می شود که عرب ها به پذیرش و باور کردن افسانه ها و مسائل غیر عادی و غیر معمول گرایش داشته باشند.
هذا كله يخلق فيهم ميلا الى تصديق ما هو خرافي و غير مألوف.
سرمقاله نویس روزنامه عربی زبان الحیات چاپ لندن می افزاید:
فکیف امام حدث هیولی و غیر متوقع.
حالا اگر وضع در زمانهای عادی اینطور باشد، خودتان می توانید مجسم کنید که وقتی اتفاقی دور از انتظار و عجیب و غریب مانند حمله به واشنگتن و نیویورک می افتد، وضع چگونه خواهد بود؟ چنین حوادثی حتی افراد برخوردار از عقل سلیم را تکان می دهد. اما از دیدگاه عرب ها که ذهنشان مسحور افسانه و جادو و جنبل است، ملامت کردن یهودی ها پاسخ مسئله است. این واکنش شاخص واکنش معمول و نژادگرایانه عرب ها به مسئله درگیری عرب و اسرائیل است.
التي تعمم و تنحو منحاً عنصرياً في الكلام عن المشكلة العربية اليهودية أو العربية الإسرائيلية.
کامران القرداغی از حازم ساقی می‌پرسد آیا این طرز استدلال او با خطر تعمیم دادن‌های بسیار همراه نیست؟ پاسخ حازم ساقی منفی است.
الحقيقه انا لا اقول ان الكل يقولون هكذا.
نعم منظورم این نیست که همه عرب‌ها اینجور فکر می‌کنند، اما متوجه شدم که صاحبان چنین طرز فکری فکرشان را صریحا بیان می‌کنند، در حالی که مخالفان تئوری‌های توته خاموش می‌مانند.
انما لا يقولون كلاما معاكسا يصمتون.
حازم ساقی در همین زمینه به تفصیل قلم زده است و میگوید به این کار ادامه خواهد داد.
انه ار الاوان انه نقدر نواجه مسئولیتنا.
اکنون وقت آن رسیده است که به جای تلاش برای یافتن راه حل‌ها و توضیحات افسانه‌آمیز و ساده انگارانه، به وسیله متهم کردن دشمنی رازآمیز و خیالی با مسئولیت‌هایمان روبرو بشویم. و باور کنید که انجام دادن این کار اهمیتی بیش از درگیر شدن در امور سیاسی دارد، چون اگر از نظر سیاسی برنده شوید اما اندیشه خود را ببازید، زیان آن بسیار سنگین خواهد بود. حالا مجسم کنید چه اتفاقی خواهد افتاد اگر هر دو را با یک ضربه از دست بدهید.
و اما حازم ساقی برای درمان بیماری توهم توطئه در جهان عرب شخصا چه درمانی پیشنهاد می کند؟
يعني اولا على مستوى بسيط ومباشر لابد ان المثقفين.
پیش از هر چیز اندیشمندان عرب که چنین طرز فکری را مردود می‌دانند برای مقابله با آن باید بیشتر بکوشند، اما زدن چنین حرفی آسان‌ترین کارهاست، چون تا مردم با دموکراسی به عنوان ابزار کاربرد سیاست آشنا نشوند مسئله توهم توطئه حل نخواهد شد. این روند نیاز به آگاهی خردگرایانه دارد تا مردم بتوانند بیاندیشند، بحث کنند، حقیقت را تشخیص بدهند و هر چیزی را بدیهی ندانند. مردم نیازمند شک کردن و چالش های فکری هستند. مردم باید پای صندوق ها بروند و به اندیشه هایی که درست میدانند رای بدهند. به نظر من تنها راه رسیدن به ذهنیت متفاوت همین است و بس.
بتطور هذا الطريقه الوحيده للوصول الى وعي من نوع.
گفتگویی بود با حازم ساقی روزنامه‌نگار عرب درباره شایعه دست داشتن اسرائیل در عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا. و اما در محافل سیاسی خاورمیانه سخن از رو به تیرگی گذاشتن روابط عربستان سعودی و واشنگتن گفته می‌شود. به دنبال وزیران کشور و دفاع عربستان عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان نیز آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی را متهم کرد که تبلیغات گسترده‌ای را در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر بر ضد عربستان سعودی آغاز کردند. فریده رهبر گزارشگر ما در جهان عرب و گزارشی در این زمینه.
آیا تناب روابط دیرینه دوستانه میان عربستان و آمریکا در حال گسستن است؟ در محافل سیاسی خاورمیانه با اشاره به اظهارات اخیر مقامات ریاض در ارتباط با پیامدهای عملیات تروریستی 11 سپتامبر به این پرسش پاسخ مصد داده می شود. عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان در تازه ترین اظهارات خود در این زمینه آمریکا و دیگر کشورهای غربی را متهم ساخته است که در روند مبارزه با تروریسم تبلیغات به گفته وی آلوده کننده‌ای را علیه عربستان آغاز کردند. ولیعهد عربستان که در مقابل گروهی از شاهزادگان سعودی، روزنامه‌نگاران و استادان دانشگاه در ریاض سخن می‌گفت، اظهار داشت کشورهای غرب با تبلیغات خود می‌خواهند ما را از اسلام و اجرای قوانین شرعی دست بردارید. اما من باید بگویم عربستان هرگز به چنین کاری دست نخواهد زد. وی با اشاره به عملیات تروریستی 11 سپتامبر و محکوم کردن این عملیات گفت اسلام دین محبت، مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز است. اما در غرب تبلیغات گسترده‌ای علیه عربستان به خاطر پایبند بودنش به اسلام به راه افتاده است. پیش از ولیعهد عربستان نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان نیز در آخرین اظهارات خود در ارتباط با پیامدهای عملیات تروریستی 11 سپتامبر گفته بود تا زمانی که کشتار فلسطینی ها توسط اسرائیل ادامه دارد تظاهرات ضد آمریکایی در عربستان نیز ادامه خواهد داشت. وی با اشاره به عملیات تروریستی در عربستان در 20 سال گذشته از جمله در خبر عربستان گفت این عملیات نشان می‌دهد که گروه‌هایی در عربستان مخالف روابط ما با آمریکا هستند. وزیر کشور عربستان خواستار ارائه دلیل و مدرک از سوی واشنگتن برای اثبات دست داشتن شهروندان عربستان در عملیات تروریستی 11 سپتامبر شد. به گفته مقامات مسئول آمریکایی دست کم 11 تن از اجرا کنندگان عملیات تروریستی 11 سپتامبر از شهروندان عربستان سعودی بودند. همزمان با وزیر کشور عربستان سلطان بن عبدالعزیز، وزیر دفاع این کشور نیز اظهارات مقامات آمریکا و انگلیس که اسامه بن لادن و شبکه القاعده را مسئول عملیات تروریستی 11 سپتامبر می‌دانند رد کرد و در مصاحبه با روزنامه کویتی از سیاست گفت ریاض نمی‌پذیرد که بن لادن و شبکه او به تنهایی عامل عملیات تروریستی 11 سپتامبر بودند. وزیر دفاع عربستان این عملیات را عملیاتی دقیق خواند که به گفته وی دست کم یک تشکیلات دولتی نیز در آن دست داشته است. وی از هیچ دولتی در این رابطه نام نبرد. وزیر دفاع عربستان تلویحاً نسبت به نتیجه بخش بودن حمله نظامی به افغانستان برای از میان بردن تروریسم اظهار ناامیدی کرد و گفت تنها حل مسئله بیت المقدس است که می تواند به تروریسم پایان دهد. اسامه بن لادن نیز در پیامی که بلافاصله پس از آغاز حمله نظامی به افغانستان از طریق شبکه تلویزیونی الجزیره فرستاد گفته بود تا زمانی که مسئله فلسطین حل نشود آمریکا روی آرامش و امنیت را نخواهد دید. و سرانجام اینکه همزمان با آنچه که در محافل سیاسی خاورمیانه بروز شکاف در دیوار دوستی ریاض و واشنگتن نامیده می شود، سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان برای دیدار با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان و دیگر مقامات این کشور وارد اسلام آباد شد. عربستان و پاکستان از جمله کشورهایی به شمار می روند که رسماً حمله نظامی آمریکا و انگلیس به پایگاه‌های شبکه اسامه بن لادن و حکومت طالبان در افغانستان را مورد حمایت قرار دادند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در همین حال مقامات آمریکایی اعلام کردند که از 19 نفر ربایندگان هواپیماهایی که عملیات تروریستی 11 سپتامبر به وسیله آنها انجام گرفت، 11 نفر اهل عربستان سعودی هستند. این موضوع روابط آمریکا و عربستان را حتی مشکل‌تر می‌سازد. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد گزارشی دارد. چکیده‌ای از آن علیرضا طاهری.
شکاف میان عربستان سعودی و آمریکا در حالی شکل گرفته است که مبنای روابط واشنگتن با ریاض همچنان در امنیت و نفت خلاصه می شود. یکی از مسئولان بلندپایه آمریکایی می گوید دنیا با نفت می گردد و سعودی ها محور اصلی تولید نفتند. اما شماری از سیاستمداران آمریکایی به تازگی چنین مبنایی را مردود دانستند. از جمله سناتور دموکرات جوزف آر بایدن، رئیس کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا، روز دوشنبه گفت عربستان سعودی هزینه نفرت را تأمین می کند و آمریکا در رابطه عاشقانه‌اش با ریاض چندان پیش رفته که از آن طرف بام افتاده است. سناتور بایدن یادآوری کرد من می دانم که سعودی ها کلی نفت دارند، اما آنها به ما بیشتر نیاز دارند تا ما به آنها. این گفته ها بیگمان سیاست اعلام شده ی دولت پرزیدنت واکر بوش در قبال کشورهای میانه رو و عرب نیست. چارچوب این سیاست را اصل کم بخواه و کم انتظار داشته باش تشکیل می دهد. این سیاست در دیدار اخیر وزیر دفاع آمریکا از عربستان سعودی کاملا بازتاب یافت. در این دیدار هم میزبان و هم میهمان کوشیدند تا از مهمترین مسئله بحث‌انگیز در روابطشان مسئله اسرائیل کوچکترین سخنی نگویند. اما به اعتقاد سعودی ها واشنگتن از اقدامات اسرائیل در سرکوبی عملیات خشونتبار فلسطینی‌ها تلویحاً دفاع کرده است. این قضیه چندان اهمیت دارد که امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی را به کنار گذاشتن برنامه دیدارش از پرزیدنت جورج واکر بوش در واشنگتن وادار ساخت. حتی سرسخت‌ترین هواداران عربستان سعودی در میان سیاستمداران آمریکایی اذعان می‌کنند که در میان متحدان آمریکا عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که کمتر فهمیده شده است. این هواداران کمبود کارشناس‌های آمریکایی مسائل سعودی و محدودیت‌های خاندان سلطنتی عربستان سعودی را از جمله علل این قضیه می‌دانند. آمریکا از دیرباز به اطلاعاتی که خاندان سلطنتی تودار سعودی می‌دهد متکی بوده است. امیر بندر ابن سلطان سفیر سعودی در واشنگتن از سال 1983 تا امروز به رؤسای جمهوری آمریکا دسترسی مستقیم داشته است. با این همه نشانه های به سردی گراییدن روابط واشنگتن ریاض روز به روز آشکارتر می شود. عربستان سعودی از آمریکا ناخشنود است که چرا قبل از اعلام خبر مسدود کردن حساب های بانکی افراد و گروه های مظنون به مشارکت در عملیات تروریستی ریاض را آگاه نساخته است. آمریکا نیز به سهم خود از اینکه عربستان سعودی برای مسدود کردن حساب‌های مظنون در داخل عربستان سعودی کاری نکرده است، ناخشنود است. امیر نایف ابن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان سعودی در پاسخ به این ناخشنودی گفته است: آمریکا هنوز مدرکی در این زمینه به ما نداده است. همین اظهارات و تأکید بر اینکه هیچ مدرکی درباره مشارکت ساکنان عربستان سعودی در عملیات تروریستی وجود ندارد، انتقاد آمریکایی‌ها به خصوص نمایندگان کنگره از ریاض را دامن زده است. منتقدان می‌گویند در حال حاضر عربستان سعودی شریکی غیر قابل اعتماد است. در این حال احساسات ضد آمریکایی در عربستان سعودی کاملاً به چشم می‌خورد.
گزارشی بود از روزنامه نیویورک تایمز راجع به تنش در روابط عربستان سعودی و آمریکا.
از 28 اکتبر، 6 آبان ماه، برنامه‌های رادیو آزادی روی طول موج‌های زمستانی. هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران. 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران. 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. همچنین تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-10. 26 09.